بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. تبریک عرض بکنیم ایام میلاد با سعادت امیرالمومنین علیه السلام رو، اولا خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف و همه شما عزیزانی که در جلسه حضور دارید. انشاءالله که دعا شامل حال همه ما باشه. هدی به پیشگاه با عظمتشون صلواتی عنایت بفرمایید. همچنین گرامی می‌داریم سالگرد سردار و بزرگ اسلام حاج قاسم آقای سلیمانی که هممون مدیون اون بزرگوار هستیم. درود خدا بر اون، انشاءالله با امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت محشور باشن. وقتی که مالک اشتر به شهادت رسید، تا دو سه روز امیرالمومنین گریه می‌کرد. تا دو سه روز امیرالمومنین گریان بود. فرمود مالک و ما مالک. کی بود مالک؟ لوکان جبلا لکان فندن و لوکان حجرا لکان سلدا. اگر کوه بود، کوه یگانه‌ای بود، تک بود، و اگر صخره بود، صخره مستحکمی بود. و لوکان حجرا لکان سلدا. رحم الله مالکن، خدا رحمت کنه، این تعبیر امیرالمومنین، رحم الله مالکن، فقط قضا نحبه و اوفا به عهده و لقی ربه. مأموریت خودش رو به پایان رسون. فقط قضا نحبه، مأموریتش رو به پایان رسون و وفا کرد به عهد خودش و به ملاقات پروردگار خودش شتافت. واقعا این تعبیرات برازنده هست برای حاج قاسم آقای سلیمانی که فقط قضا نحبه، مأموریت خودش رو به پایان رسون. حاج قاسم 40 سال دنبال شهادت بود. منتها ظاهراً مأموریت اصلی ایشون با اینکه بعد از جنگ، خب به هر حال دوران دفاع مقدس تو جنگ بود، یکی از جوانترین فرمانده تیپ هایی که اون موقع هنوز لشکر نبود، لشکر سار الله اون موقع تیپ بود. حاج قاسم او رو ارتقا داد، او تیپ رو لشکر کرد، هم از جهت کمیت هم از جهت تجهیزات، از مهمترین لشکرها و یگانهای عملیاتی لشکر سار الله بود. انصافا تو جنگ هر جایی که کار سخت بود، یکی از لشکرهایی که به هر حال جزء لشکرهای خط شکن بود، همین لشکر سار اللهی بود که حاج قاسم فرمانده او بود. بعد از جنگ هم پشت میز نشست. بعد از جنگ به هر حال رفت و تو جنوب شرق سیستان و بلوچستان، اونجا فرماندهی سپاه رو به عهده گرفت و با اشرار که اون موقع عبدالملک ریگی هنوز زنده بود و به هر حال تو اون منطقه شرارت‌های زیادی داشت، با اونها مقابله کرد. اما گویی مأموریت اصلی حاج قاسم سپاه قدس بود. مأموریت اصلی حاج قاسم این بود که خدا او رو نگه داشته بود، با اینکه به هر حال از میان آتش و دود تو جنگ رد شد و علل قاعده باید شهید می‌شد، ولی او رو نگه داشت خدا برای این مأموریت آخر زمانی که جبهه مقاومت رو ایشون بتونه تشکیل بده. و انصافا همون جبهه مقاومت یه روزی کوچک بود توی منطقه مثلا غرب آسیا بود، از چند تا بازوهای مقاومتی مثل یمن و عراق و لبنان و فلسطین بود. امروز این جبهه مقاومت جهانی شده، جبهه مقاومت و این تفکر مقاومت و این تفکر علیه ظلم استادن و علیه استکبار استادن، این به برکت همین زحماتی بود که امثال حاج قاسم، حاج قاسم و امثال حاج قاسم با هدایت رهبر بزرگوارمون این کارها رو انجام دادن. درود خدا بر همشون و انشالله با امیرالمومنین علیه السلام مشهور باشن. هدیه به پیشگاه مطهر همه شهدا، از جمله این سردار بزرگوار و امام راحل عظیم الشأنمون، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. تحترات با امیرالمومنین علیه السلام که خب واقعا زبان نما زبان اولیاء خدا قاصر بوده از این که راجع هست امیر که از عجایب روزگار این وجود مقدس بوده و دوم شخص عالم وجود بعد از پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام بود، سخن گفتن خیلی سخت هستش. من فقط دو سه تا جمله عرض میکنم و میخوام یه بخشی از همون بحث هفته گذشته رو ادامه بدیم، تو ضمن همون بحث بازی مقدار از امیرالمومنین خدمت شما مطلبی رو عرض بکنم. تمام ائمه نسبت به امیرالمومنین حریم داشتن، همه ائمه، یعنی امیرالمومنین رو یه شکل دیگری باهاش برخورد میکردن. امام سجاد که زین العابدین بود، که وقتی امام باقر میگه من بچه بودم بابام رو امام سجاد رو با کثرت عبادتش که گاهی موقع ها به قدری سجده میکرد، به قدری روی پاش میایستاد که دیگه نمیتونست راه بره، امام سجاد چهار دست و پا میرفت. امام باقر میفرمود من بچه بودم وقتی بابام رو میدیدم گریم میافتاد از این شدت عبادتی که امام سجاد داشت. یه مرتبه بابام گریه من رو دید، یعنی امام سجاد گریه امام باقر، گفت که اون کتاب جدت علی رو بیار. امام باقر علیه السلام میگه من کتاب امیرالمومنین که جزو ودایع و امانتهایی است که پیش ائمه است، الان هم خدمت امام زمان علیه السلام هستش، میگه وقتی آوردم امام سجاد یه چند ورق زدن، فرمودن کی میتونه عبادتهای علی رو انجام بده؟ امام سجاد کی میتونه عبادتهای علی رو انجام بده؟ همه ائمه نسبت به این بزرگوار حریم داشتن. لقب امیرالمومنین با اینکه هر کدوم از ائمه شایستگی امیر مؤمنان بودن رو داشتن، ولی اجازه نمیدادن کسی بهشون بگه امیرالمومنین، میگفتن این لقب جدمون علیه و این لقب هم از طرف خدا گذاشته شده، از طرف خود. یه مرتبه ابن عباس میگه من با پیغمبر داشتیم توی کوچه میرفتیم، از طرف مقابل دیدیم علی ابن ابی طالب داره میاد، وقتی اومد سلام کرد به پیغمبر، پیغمبر اینجوری جوابش رو داد و علیک السلام یا امیر المومنین و علیک. هنوز خود پیغمبر زنده است ولی به حضرت علی امیر مؤمنان میگه و علیک السلام یا امیر المومنین. ابن عباس میگه من تعجب کردم، سوال کردم یا رسول الله این که به علی گفتید امیر مؤمنان به خاطر شدت علاقه ایست که به علی دارید یا از طرف خدا دستوریه خبریه؟ پیغمبر فرمود که من در معراج که بودم بر هیچ دری از درهای بهشت عبور نکردم مگر اینکه بر تمام سردرهای بهشت نوشته بود لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. علیون امیر المؤمنین ولی الله، علیون امیر المؤمنین ولی الله. و خدا به من فرمود علی رو به عنوان امیر مؤمنان معرفی کنم. امیر هم فقط به معنای فرمانده نیست، به معنای رهبر نیست، بله یه معنای امیر المؤمنین یعنی فرمانده و امیر مؤمنان، اما یه معنای دیگری داره که تو اصول کافی از امام رضا علیه السلام نقل شده، گفتن لما سمی امیر المومنین، چرا به امیر المومنین میگن امیر المومنین؟ امام رضا علیه السلام فرمودن لأنهو یمیر العلم، چون علم میده به مؤمنین، رزق علم برای مؤمنین با امیر المومنین. باز در یه روایت دیگری از امام باقر علیه السلام ایشون معنا کردن که وقتی سوال کردن ازشون که چرا به حضرت علی علیه السلام امیر المؤمنین میگن، امام باقر فرمودن لأن میرت المؤمنین اندهو، چون رزق مؤمنین دست اوه. لأن میرت المؤمنین، این امیر از ریشه میره مسترش، لأن میرت المؤمنین اندهو، پیش او هست. بنابراین فقط کلمه امیر المؤمنین معنی پیشوا و رهبر نیست، کسی که رزق مؤمنین رو به خصوص رزق معرفتی و علمی مؤمنین با او هستش، از این جهت هست امیر علیه السلام رو نامیده. یک کسی خدمت امام صادق علیه السلام رسید، گفت آقا من میتونم به آخرین فرزند معصوم شما یعنی حضرت مهدی علیه السلام، آخرین فرزند معصومش صلوات الله علیه. سلام بدم بگم السلام علیک یا امیر المومنین، اینجوری سلام بدم. امام باقر امام صادق علیه السلام فرمود ابدا اینجوری سلام ندی. ذالک اسمون سماه الله بهی امیر المومنین ولا یا سما احد قبله ولا بعده الا کافر. این اسم اختصاصی جدمون علیه، کسی قبل از او و بعد از او این لقب امیر المومنین رو بر خودش نمیگذاره مگر اینکه کافره. هیچ کسی دیگه حق نداره این لقب رو بر خودش بگذاره. اون طرف گفتش که آقا پس من چی اگه بخوام حضرت مهدی رو سلام بهش بدم چجوری سلام بدم؟ امام صادق فرمود بگو السلام علیک یا بقیت الله، امیر المومنین نه، بگو السلام علیک. یعنی ببینید ائمه همشون اینجوری حریم داشتن نسبت به امیر المومنین علیه السلام، به شدت حرمت رو حفظ میکردن. این انسان با عظمت و بزرگوار. من اجازه میخوام تو ضمن بحثی که حالا جلسه قبل داشتیم یه مقدار بریم جلو، باز یکی دو تا نکته راجع به امیرالمومنین علیه السلام خدمتتون عرض بکنم. بحثی که جلسه قبل داشتیم به مناسبت این فراز نهج البلاغه بود. خدا رو شکر میکنیم که به هر حال جملات امیرالمومنین موضوع بحث ما هستش و خود نهج البلاغه، که اگه یادتون باشه من جلسه اول گفتم کلام هر کسی تنزل شخصیت اوست. شما وقتی کلام کسی رو میشنوی در واقع با او مواجهی، در واقع نشستی پای سفره او. ما وقتی پای نهج البلاغه میشینیم همونجور که کلام خدا تنزل تمام اسماء و صفات خدا و شخصیت خداست، نهج البلاغه هم تنزل اون نازله رقیق شده شخصیت امیرالمومنین. شما وقتی با نهج البلاغه مواجه هستی، کما که وقتی با دعای کمیل مواجه هستی، در واقع پای شخصیت امیرالمومنین نشستی و داره بهت منتقل میشه. از این جهت من باز هم برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، باز هم تکرار میکنم نهج البلاغه رو کنار قرآن بگذارید با یه ترجمه روان. روزانه که شما چند تا آیه قرآن رو مثلا 20 تا 50 تا حالا هر مقدار که قرآن میخونید، یه صفحه نهج البلاغه رو بخونید، یه صفحه شو، و از قسمت نامه ها هم شروع کنید. میدونید سه بخش دیگه نهج البلاغه: خطبه ها، نامه ها، کلمات قصار. خطبه ها رو بذارید کنار فعلا، از نامه ها شروع کنید. نامه ها رو روزی یه صفحه، بعد از یه مدتی شما میدید تموم شد، بعد کلمات قصار رو تموم شد، برگردید بعد خطبه ها رو بخونید، ختم بکنید نهج البلاغه رو. خاطر شریفتون باشه من از جورج جرداق که یه دانشمند مسیحی لبنانی هست میگه مسیحیه، میگه من 200 بار نهج البلاغه رو از اول تا آخر خوندم، 200 بار. خدا شاهد آدم خجالت میکشه که وقتی او داره میگه من 200 بار نهج البلاغه رو از اول تا آخر خوندم، ما هنوز گاهی موقع ها یک بارم موفق نشدیم به خوندنش. در هر حال در جلسه قبل کلام امیرالمومنین به اینجا رسید که احی قلبک بالموعظه و امته بالزهاده، قلبت رو با موعظه زنده کن، با زهد بمیران. عرض کردیم قلب انسان و دل انسان در واقع فرمانده وجود ماست. ما دو تا کانون و مرکز تو روحمون هست، یکی عقل که محل اطلاعات و جمع‌آوری اطلاعات و محل پردازش اطلاعات و تحلیل و فکر، و یکی دل که محل احساسات و امیال و گرایش ها و امثال ایناست. فرمانده اصلی وجود انسان دل آدمه. آدم بیشتر با دلش هست که مطیع دلشه تا مطیع عقلش. بیشتر مطیع دلشه، به خصوص جایی که تعارض پیدا میکنه بین عقل و دل، با اینکه میدونه فلان چیز ضرر داره ولی خب چون دلش میخواد اون رو انجام میده. مطیع دل بیشتر هست. قلب انسان، حالا قلب عربیشه، تو فارسی دل گفته میشه، با سه جا مرتبطه. مثل یه حوضی میمونه که سه تا نهر توش میریزه. یکی با عالم ملائکه هستن که الهاماتی دارن که در روایات ما هست، و نتیجه و محصولش. ما الهامات رو اینجوری نیست که بفهمیم، اما نتیجهشو میفهمیم. حال خوش داشتن، اشتها به معنویت داشتن، تصمیم به کارهای خوب داشتن، اینا نتیجه الهامات ملائکه هست. دومین نهری که تو قلب ما و روح ما میریزه از طرف شیاطین وسوسه هاست، که او هم نتیجهش تاریکی و گرفتگی و کسالت و بیحالی و بی‌اشتهایی نسبت به مسائل معنوی و به سمت گناه رفتن و تصمیم به کارهای شر داشتن و اینجور چیز هست. متعدد ما روایت داریم که انسان انسان دوتا گوش داره، غیر از این دوتا گوش در واقع باطن انسان دوتا گیرنده داره، اذنون ینفث فیه الملک و اذنون ینفث فیه الوسواس الخناس. یه گیرنده داره که ملائکه از ملائکه میگیره، یه گیرندن داره که از شیاطین میگیره. بنابراین دل انسان تحت تأثیر این دو فرستنده هست که از طرف ملائکه و از طرف شیاطینه. یه سومی هم هست که چون انسان یه حیوانیت داره، غرایز داره، غرایزی داره که حیوانات هم دارن، از این جهت میل و غریزه ها هم به هر حال بر انسان تأثیر میگذاره. میل به شهوت، میل به شهرت، میل به ریاست، غضب داشتن، اینا چیزایی هستش که غریزه هایی هستش که تو وجود ماست. قلب انسان از این سه تا مرکز هستش که تحت تأثیر قرار میگیره. خود ما هستیم که باید یه کاری بکنیم، از ملائکه بیشتر بگیریم و از شیاطین و اون غرایز حیوانی کمتر رو ما اثر بگذاره. امیرالمومنین فرماید احی قلبک بالموعظه، قلبت رو با موعظه زنده کن. قلب وقتی زنده باشه، غبار نگیره، حجاب نگیره، میتونه از ملائکه بیشتر بگیره. و با زهد بمیران، با زهد اون نفس رو بمیران، اون قسمتی که از شیاطین داره میگیره، اون قسمتی که تحت تأثیر شیاطینه، این رو سرکوبش کن، نگذار از شیاطین. یعنی در واقع یه کاری بکن که گیرندگی نداشته باشی. مخلصین به تعبیر قرآن همینن دیگه، مخلصین شیاطین هیچ تأثیری روشون نداره، اصلا این گوششون نسبت به شیاطین بسته است، هیچ تأثیری روشون نداره. همچنین من جلسه قبل این رو عرض کردم که به خصوص جوان خیلی دلش، اصلا قلب رو که میگن، قلب به همین دلیلی که خیلی منقلب میشه، خیلی زیر و رو میشه تا 40 سالگی، از 40 سالگی و تثبیت میشه. ولی تا 40 سالگی گاهی موقعا یه صحنه دیدن تا مدت ها تو روحش اثر داره، خدا نکرده یه صحنه حرام باشه، یه حرفی شنیدن تا مدت ها روش تأثیر داره، یک مثلا فرض کنید لقمه خدای نکرده نابجای خوردن، یک همنشینی با یک کسی داشتن، حالا یا منفی یا مثبت، رو آدم اثر داره. از این جهت هستش که باید انسان واقعا مراقب واردات و صادرات قلبش باشه. چی رو من دارم وارد قلبم میکنم؟ وقتی دارم میبینم یه چیزی رو، همه این وارد قلب من میشه. وقتی من یه چیزی رو میشنوم، همه این وارد قلب من میشه. اینا واردات صادراته. وقتی من یه چیزی رو میگم، خدای نکرده اگر مثلا فرض کنید یه حرف حرامی رو میزنم، صادرات من هستش که این تاثیرگذار رو من هست. از امیرالمومنین سوال کردن که چطور به این مقامات رسیدی؟ چجوری به این مقامات رسیدی؟ حضرت فرمود کنتو بواباً علی باب قلبی، بواب قلب، نگهبان قلبم بودم، نشستم هر چیزی وارد قلب نشه. این نگهبانا دم در یه ساختمونا، به خصوص یه جاهایی که خیلی حساسه، مراقب هستن کی میاد تو، کی میره بیرون. امیرالمومنین فرمود من بواب قلبم، یعنی نگهبان قلبم بودم که چی وارد قلبم میشه و چه چیزی صادر میشه از من. خدا رحمت کنه آیت الله عراقی رو، این فقیه با عظمت. معمولا کسی پیش ایشون میرفت، ایشون سوال میکرد مال کجا هستی یا شغلت چیه، به تناسب شغلش یا شهرش یه چیزی میگفت، به تناسب یه چیزی موعظه میکرد. یه مرتبه یه کسی رفت خدمت آقای عراقی، آقای عراقی گفت که آقا جون شغل چیه؟ گفت آقا من نجار هستم، در و پنجره میسازم. آقای عراقی فرمودن یه در و پنجره هم برای قلبت بساز، برای روحت بساز، نذار هر چیزی بره تو بیاد بیرون، یه در و پنجره هم برای قلبت بساز. گاهی عرض کردم با یه نشستن با یه نفر آدم حالش گرفته میشه، با یه نشست و برخاست. مرحوم آیت الله آقا جمال گلپایگانی که نواده هاش الان تو تهران هستن، مرجع تقلید، صاحب رساله، بسیار آدم با عظمتی بود، عارف بزرگی بود، آیت الله آقا جمال گلپایگانی، یه کسی میگفت من با آقا تو قبرستان وادی سلام داشتیم میرفتیم، هوا خیلی گرم بود، تابستان بود، هوا خیلی گرم بود، من با آقا داشتم میرفتم اصلا انگار توی هوای بهاری هستم. میگفت کنار ایشون که بودم از دور دیدم یه آقایی داره میاد. آقا جمال گفتش که بریم اون طرف. گفتم آقا فلانی داره میاد. ایشون گفت بریم اون طرف. هی من اصرار کردم، حالا ایشون هم نمیخواست اصلا هیچی بگی که نمیخوام من با این مواجه بشم. من گفتم آقا فلانی داره میاد، وایس. وقتی اومد دست داد با ما، میگفت من اینو حس کردم یه مرتبه اون هوای بهاری داغ داغ شد، کاملا عوض شد، یه دست دادن و رفتن. بعد آقا جمال گفتش که مواظب همنشین ها باشید، تو یه لحظه اون حالت عوض میشه، مواظب همنشین ها باشید. زهد رو من تو جلسه قبل عرض کردم، یکی از مفاهیم دینی هست که آدم ابتدا گمان میکنه خیلی ساده است. زهد خب میدونم دیگه یعنی چی، ولی واقع مطلب به این سادگی نیست. زهد دو تا رکن داره تو فرهنگ دینی ما. یه رکن زهد قلبیه، مربوط باطنه، که انسان تعلق نداشته، وابستگی نداشته باشه، تعلقش به خدا و اون چیزی که پیش خداست باشه. درسته ما فرشته نیستیم، ما انسانیم، بالاخره علاقه های به عالم ماده هم داریم. آدم علاقه داره به بچهش، علاقه داره به همسرش، علاقه داره به خونش، به مالش، به ثروتش علاقه داره. آدم نمیتونه به هر حال بگه این علاقه ها نیست، عیبی هم نداره. اونی که بده اینه که این علاقه ها تو رو ببرن، یعنی اسیر اینا بشی، دلبرت اینا باشن و اون دلبر اصلی فراموش بشه، این بده. و الا چه بدی داره آدم به هر حال خانوادهش و همسرش و عشیرهش و چه بدی داره آدم دوست داشته باشه؟ اونی که بده اینی که به قدری وابستگی درست بشه به این چیزایی که تو دنیا هست که اون وقت اگه قرار شد به خاطر یه وظیفه الهی مثلا جهاد آدم اینا رو ترک بکنه نمیتونه، انقدر اینا آدم رو جذب خودش کردن و علاقه هاشون تو من ریشه پیدا کرده که نمیتونم به خاطر خدا اینا رو ترک بکنم، این بده. دلبرش اینا بشن، وابسته و اسیر اینها بشه. قرآن یه آیه داره همه تون شنیدید، ولی من تقاضا میکنم این آیه رو با یه نگاه دیگه ببینید. قرآن آیه‌ای که داره انا لله و انا الیه راجعون صدها بار شنید، اما بعید میدونم کسی با دقت این آیه رو توجه بهش کرده باشه. علامه طباطبایی یه نکته بسیار لطیفی تو این آیه داره، این نکته خیلی قشنگ، میگه ببینید به ما گفتن که معمولا انا لله و انا الیه راجعون رو تو تسلیتی کسی که یک مصیبتی دیده اینو بهش بگید. خب این چجوری میتونه تسلیت باشه براش؟ این میتونه اینجوری براش تسلیت باشه، تو بچه تو از دست دادی، همسر تو از دست دادی، پدر تو از دست دادی، تو که مال بچه نبودی، تو مال خدا بودی، انا لله ما مال خدایی، تو که مال بچه نبودی، تو که مال ثروت نبودی که با رفتن ثروت تو بشکنی، با رفتن بچه تو بشکنی، با رفتن ریاست تو بشکنی، تو که مال اینا نبودی، که تو مال خدایی. اگه آدم این رو تو قلب خودش وارد بکنه، به خودش بباورانه که بابا تو عالم دنیا اون چیزایی که تو دنیا هستن نه تو برا اونا میمونی نه اونا برا تو میمونن، مثلا ریاست، نه ریاست برای تو میمونه، اگرم ریاست بمونه تو میری، آدم که قرار نیست آخر بمونه، که ثروت نه ثروت برای تو میمونه، اگرم ثروت بمونه همون موقعی که زنده هستی از دستت نره تو میری. اینا با هم دیگه تا ابد نیستن، چیزایی که تو دنیا هستن بالاخره از هم جدا میشن، همسر و بچه هات، یا تو میری زودتر یا اونا زودتر میرن، پس با هم دیگه نمیمونین. تو مال اینا نیستی، با رفتن اینا نشکن. انا لله، ما مال خدایی هستیم که هست، بود، هست و خواهد بود، همیشه هست. تو مال اینی. اگه آدم اینو دقت بکنه که من مال کی هستم، تعلق به کی دارم، من تعلق به پول ندارم، من تعلق به خانواده ندارم، با اینکه دوستشون دارم، اما دل نبندم به معنای وابسته و اسیر شدن، روزی جدا میشم از اینا. اگه من از اینا جدا نشم، اینا از من جدا میشن، برا هم نمیمونی. اگه اینو آدم به خودش بباورونه، اون وقت دیگه اون اسارت براش پیش نمیاد. گفت ما ز بالاییم و بالا میرویم، ما ز دریاییم و دریا میرویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بیجاییم و بیجا میرویم. خوانده ای انا الیه راجعون تا بدانی تا کجاها میرویم. ما مال خدا هستیم و با او تا آخر هستیم. دل نبند به چیزای دیگه. چیزای دیگه اگه بودن بودن، نبودن نبودن. به قول یه آقای اسپیارم همه تون میشنسید، بگو من یه مرتبه یه چیز دنیایی رو از دست داده بودم، یه چیز دنیایی، حالا یه مقام یه چیزی بود، بگفت تو ماشین داشتم میرفتم خیلی غصه میخوردم، خیلی هرس میخوردم که چی اینو از دست من رفت، یکی دیگه اومد مثلا اینو بگه، میگه یه اتوبوسی یا مثلا یه ماشین اومد سبقت گرفت رفت جلو، گفت دیدم پشتش نوشته شد شد نشد نشد، گفت خندم گرفت، فهمیدم اینو برام فرستاده، فهمیدم اینو برای من فرستادم، اومد رفت جلو، دیدم پشتش نوشته شد شد نشد نشد. اگه آدم اینجوری در نظر بگیره که امور دنیایی شد شد نشد نشد، چقدر اینجور آدم ها بزرگن و چقدر دیدنی هن. من یه مرتبه حرم هست معصومه نزدیکای نماز مغرب بود، خیلی سال پیش بود، رفتم حرم تو صحن مطهر هست معصومه، صفا داشت درست میشد، صفای جماعت، مرحوم آیت الله مرعشی نجفی امام جماعت بود، این فقیه عارف با عظمت، ایشون واقعا بزرگوار و با عظمت بود، با کرامت بود. من از یه دری اومدم که از جلوی ایشون، از کنار ایشون باید رد میشدم، خیلی توجه نداشتم، دیدم یه عبایی افتاده رو سجاده، دقت کردم دیدم ایشون هنوز چند دقیقه مونده بود به اذان مغرب، دیدم عمامش رو گذاشته زیر سرش، عبا رو کشیده رو خودش، همینجور دراز کشید. باور کنید انقدر این بی‌تعلقی، اصلا در فکر عنوان و اسم و آیت الله العظما بود، اصلا در بند این چیزا نی، یه چند لحظه همینجور دراز کشیده وسط حیاط رو سجاده، عباش رو کشیده رو خودش. این آدم ها آزادن، اسیر عناوین و اسیر شهرت و اسیر اینجور چیزا نیستن. مرحوم آقای حاج شیخ استاد مراجع، مؤسس حوزه علمی قم، یه شبی که بارونی بود تو قم و باران شدیدی اومده بود، خب اون زمانم کوچه ها اسفالت نبود دیگه، خاک بود، گل و شل شده بود، خیلی به هر حال کوچه ها این وضعیت رو داشت. مرحوم آقای حاج شیخ آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی که حضرت امام و آقای عراقی و خیلی از مراجع شاگردش بودن، ایشون توی یه مسجدی توی کوچه درس داشت، تدریس داشت، تو همون کوچه یه طلبه میخواست، صبح بود میخواست بره به درسش برسه، گل و شل بود دیگه، همینجور که داشت با سرعت میرفت که برسه به درسش، پاشو گذاشت یه جایی که گل بود، پاشو در آورد کفشش تو گل موند، یه لنگه کفشش موند، این بنده خودم یه لنگه پا اومد سینه دیوار وایساد، حالا نمیدونه چی کار بکنه، کفشم وسط گلا موند. همون موقع آیت الله حاج شیخ از مسجد اومد بیرون، تا دی این طلبه سینه دیوار وایساده و یه کفشم وسط گله، فهمید چیه، رفت کفشاشو در آورد گذاشت جلوی این طلبه، گذاشت جلوی او، خودش پاشو زد بالا و رفت تو این گلا. این طلبه شوک شد، گفت حاج آقا شما چرا اینجوری میکنی؟ شما چرا این کارو میکنی؟ من خودم یک کاری میکنم. گفت نه تو درس داری، بپوش برو به درست برس. من خونم نزدیکی میرم پامو میشورم. اینقدر بی تعلق، راحت، اسیر نیست. حالا به من میگن مرجع تقلید، آیت الله، استاد. حالا مردم نگاه میکنن من الان دارم تو آب میرم مثلا پاهام. اصلا اسیر این چیزا نیست. این آدم های این چنینی خیلی بزرگن. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، هرچی آدم بزرگتر باشه تعلقاتش کمتره و هرچی کوچکتر باشه موجودی تعلقاتش بیشتر. شما حیوانات رو ببینید، حیوانات که موجودات پایینن، درجهشون پایینه، اسیر تعلقاته، اسیر درندگیه. مثل گرگ و پلنگ و امثال اینا، اینا باید بدرن. حتی گاهی موقع ممکن گرسنه هم نباشن و این غریزه بر اونا حاکمه. یا مثلا فرض کنید بعضی از حیوانات اسیر، مثل مورچه اسیر طمعشه، این غریزه دائم دونه جمع میکنه، ممکنه نیازی هم نداشته باشه. شما مورچه ها رو دیدید دیگه، علت دوام دارن این ور اونور دونه میبرن، اسیر نمیتونه کار دیگه بکنه، اسیر این خصلتشه، اسیر این خصلت. بعضیا نیش میزدن مثل مار و عقرب، اسیر اون خصلت هستن. درسته، حیوانات که درجهشون پایینه اسیر غریزه هاشونن، غریزه ها بر اونا حکومت میکنه. انسان که درجهش بالاست از این اسارت ها باید بیرون رفته باشه، باید خودشو بیرون ببره، غریزه مدیریت نکنه او رو، بر او حاکم نباشه. اسیر، بعضی اسیر شکمشونن، اصلا نمیتونه خودشو کنترل بکنه، به سفره که میرسه خون جلو چشمشو گرفته دیگه، اصلا هیچ کنترلی نداره. بعضیا خیلی معذرت میخوام اسیر شهوتن، حلال حرامش هم در نظرش نیست. بعضیا اسیر ثروتن، بعضیا اسیر قدرتن، بعضیا اسیر ریاستن. اینا اسارت ها اینا رو برده. اونی که از این اسارت ها بره بیرون، زهد یعنی همین که انسان اسیر نباشه، بی تعلق باشه. ثروت براش اومد، اومد، نیومد، نیومد. اینجور نیست که خودکشی بکنه براش. بله برای کار بکنه، زحمت بکشه، اما این که بخواد هی پول رو پول بگذاره، خودکشی بکنه براش، حلال حرومش رو ندونه چجوریه، رعایت هیچ قیدی رو نکنه، این دیگه نیست. امیرالمومنین تو نامه 45 نهج البلاغه، تو نامه 45، وقتی که عثمان ابن حنیف که یکی از استانداراش بود، آدم خوبی هم بود، عاقبت به خیر هم شد، یه مهمانی اشرافی رفت، یکی از استاندارای امیرالمومنین رفت یه جا مهمانی اشرافی که پولدارا دعوتش کرده بودن، سفره چرمی همه پهن کرده بودن، خبر به امیرالمومنین رسید. حضرت امیر نامه 45 رو برای اون نوشته. ببینید با اینکه بسیار آدم خوبی هم بود، حضرت تو اون نامه بعد از اینکه توبیخ میکنه که من نمیگم حرامه، ولی اونایی که حاکمن اونا هر جایی نباید برن، هر چیزی رو نباید بخونن، دوچار تشریفات و سفره‌های چرب و نرم نباید بشن. بعد یه جمله ای داره امیرالمومنین، میفرماید که قرت ازن عینه، چشم علی روشن، قرت ازن عینه از اقتدا بعد از سنین المتطاوله بالبهیمه. این که بعد از یه عمری بخواد اسیر شکمش باشه مثل بهائم، نتونه از اسارت بیاد بیرون. حضرت به خودش میگه که دیگران هم بفهمن. یا آقایی میگفت من تو سال 3 روز میرفتم مشهد برای زیارت، 3 روز تو هر سال، تاجری بنده خدا. این 3 روزم که مشهد میرفتم، روزاش رو میگرفتم میخوابیدم یا بالاخره مشغول بودم تو همون محل اسکان، شبا تا صبح حرم بودم، شبا رو میرفتم حرم. شب آخر بود، شب سوم بود، تو مسجد بالاسر. الان دیگه خب دیگه به هر حال خیلی نمیشه تو مسجد بالاسر، دیگه نداریم. میگفت تو مسجد بالاسر، یه جای کوچیکی بالاسر امام رضا علیه السلام، میگه یه آقای کنار دستم بود به قدری پرسوز گریه میکرد که حالش آدم رو منقلب میکرد. میگفت من یعنی اینجوری میفهمدم که گویی مغز استخوانش هم داره گریه میکنه، این شکلی میگفت گریه میکرد. بگو من بهش گفتم التماس دعا، این خیلی خوب نیست، این مواظب باشید. اگه کسی حال داره داره گریه میکنه، وسط حال نرید بهش بگید التماس دعا، این کارو نکن، حالشو میگیرید. مرحوم آقای بروجردی تو حرم هست مصومه داشت دعا میکرد، داشت به هر حال یکی اومد گفت آقا التماس دعا دارم، گفت گل که لغت نمیکردم، داشتم دعا میکردم، تو اومدی جلوشو گرفتی دیگه، این همه زور زدم دو قطره اشک بیاد، تو اومدی حال ما رو گرفتی. وسط حال کسی آدم التماس دعا اینو بهش نگی، این خوب نیست. میگه من گفتم به اون بنده خدا، حالش از دست رفت، برگشت به من گفتش که آقا تا کی میخوای زنده باشی؟ گفتم یعنی چی؟ گفت تا کی میخوای تو دنیا باشی؟ گفتم منظورتو نمیفهمم. گفت شما سه شب اومدی پیش امام رضا، خیلی معذرت با، گفت سه شب اومدی پیش امام رضا همش کاهو یونجه خواستی، همش گفتی پول پول، سه شب اومدی پیش امام رضا همش کاهو یونجه خواستی. بعد خودش گفت، گفت من الان شاید نزدیک 40 سال هست، هر سال یکی دو ماه میام مشهد، یکی دو ماه میام مشهد میمونم، تو طول این 40 سال یا مثلا بیشتر کمتر از امام رضا علیه السلام پول نخواستم. البته این تو پرانتز بگم، هیچ اشکال نداره ها، خواستن گفتن نمک تمامتونم از ما بخواید، بند کفشتونم از ما بخواید، خواستن مادیات از اهل بیت عیبی نداره، ولی اینکه فقط تو همین موندن، فقط آدم تو این بمونه، این بده که آدم بیشتر نخواد، فقط تو همین مادیات بمونه. این هم همین جور بود، گفت تو 3 روز اومدی فقط از امام رضا کاهو یونجه خواستی. گفت من تو طول این 40 سال که هر سال 2 ماه حدودا میام مشهد، تا حالا از امام رضا پول نخواستم، فقط یک مرتبه با خانومم اومده بودیم مشهد، پولمون تموم شد سر مثلا نزدیک 1 ماه که مونده بودیم، هنوز چند روز دیگه میخواستیم بمونیم، پولمون تموم شد. خانومم به من گفت حاجی پول تموم شد، نه پولی داریم باش برگردیم تهران، نه پولی داریم که برای بچه ها سوغاتی بگیریم، نه پول کرایه خونه اینجایی که نشستیم داریم. گفتم خانم همین الان پاشو بریم حرم. با خانم اومدیم حرم، با هم دیگه وقتی گذاشتیم که مثلا فرض کنید 1 ساعت بعد بیایم اینجا وایسی. خانومم رفت، منم رفتم جلوی ظریف وایسادم، گفتم یا امام رضا من فقیر نیستم، من پولدارم، من تاجر هستم، پولدار هستم، ولی از شما الان در راه مانده هستم، ابن سبیل در راه مانده هستم، از شما قرض میخوام 100,000 تومان. حالا این 100,000 تومان مال اون زمانی بود که عددی بود، مثلا 30 سال پیش بودی. گفت یا امام رضا 100,000 تومان به من قرض بدی، من برگشتم شهرم به نیت شما صدقه میدم. اینو به امام رضا گفتم، گفتم من از شما قرض میخوام، به من گدا که نیستم که. اومدم بیرون، سر اون وقت دیدم خانومم اومده، وقتی رفتم دیدم خانومم یک کیف پول پیدا کرده. گفت من این کیف رو پیدا کردم. من گفتم بده من، همونجا رو کردم گفتم یا امام رضا من از خودت خواستم، این که مال یکی دیگه است، این مال یه بنده خداییه، از خودت من پول خواستم. یه چند دقیقه وایسادیم، اتفاقا یه نفر اومد گفت آقا کیف اینجا پیدا نکرده. گفت چرا؟ مشخصاتش رو داد بهش داد، خواست یه مجدگانی هم بده. گفتم بابا برای چی؟ ما اینجا چند دقیقه فقط این کیف رو نگه داشتیم، ما کاری نکردیم که مجدگانی بخواد. میگه با خانومم اومدیم نزدیک فلک آب، یه پیرمردی اومد گفتش که آقا شما پول لازم داری؟ گفتم بله اتفاقا، اگه میشه 100,000 تومان به من قرض بده، شماره حسابم بده، من برگشتم تهران برات واریز میکنم. گفت نه شما 500,000 تومان پیش من دارید. گفتم 500,000 تومان؟ گفت بله. گفتم از کجا؟ اشاره کرد گفت از این آقا، اشاره کرد گفت از این آقا. بعد 2-3 تا نشانه داد که فهمیدم از خود امام رضاست، این دیگه مال امام رضاست. من فقط همون 1 مرتبه از امام رضا خواستم، اما شما 3 شب اومدی همش داری همینو میخوای، همش داری کاهو یونجه میخوای. زهد یک رکنش اینه که آدم تو قلبش وابستگی و اسارت نداشته باشه نسبت به این چیزا، استفاده کنه از لذت‌های دنیا بهره ببره، اما دلبرش اینا نباشه، اسیر اینها نشه. اما زهد یه رکن دومی هم داره، فقط به همینجا ختم نمیشه که من بگم خب من وابسته نیستم اما بیرون هر جوری دلم بخواد زندگی بکنم، دچار تشریفات و زندگی تجملی و دچار احیانا لوکس زندگی بشم، بهترین ماشین، بهترین خونه، بهترین لوازم خونه، خلاف زهد. زهد فقط یه امر قلبی نیست، تو بیرون هم آدم باید ساده زیست باشه. ساده زیست به تناسب هر زمان. تو بیرون هم آدم باید ساده زیست باشه. نمیتونه بگه من قلبم متعلق نیست به دنیا، اما بیرون این چنین مثلا غلط بخوره تو تجملات. اینو بهش نمیگن زاهد. ساده زیست بودن تو بیرون و زندگی بیرونیش این شرط زهد هستش. البته ما هفته قبل خدمتتون جلسه قبل عرض کردم ساده بودن معناش این نیست که آدم فقیر زندگی بکنه، نه، حد کفاف. اونی که اهل بیت به ما یاد دادن حد کفافه. حد کفاف حد اقل زندگی نیست. حد اقل زندگی نیست که مثلا رو فرش من میتونم زندگی کنم، زندگی نکنم، رو گلیم بشینم. نه خیر، لازم نیست بری به اون پایین ترین درجه. حد کفاف یعنی متوسط، یعنی در حد متوسط، متوسط جامعه تو هر زمان. البته اونایی که حاکم هستن، حاکمان باید پایین تر از این باشن، اونا باید پایین تر از این باشن. اما حد کفاف اینه که پیغمبر و اهل بیت از خدا همینو میخواستن. اللهم مرزقنی محمدن و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، و من احب محمدن و آل محمد الافاف و الکفاف. خدایا به اهل بیت و اونایی که دوستدار اهل بیت هستن افاف و کفاف بده. تو دعاهاشون اهل بیت اینو میخواستن، حد کفاف، حد کفاف. پس زهد اون نمود بیرونیش اینه که ولو تو قدرت اینو داری که خیلی خوب زندگی کنی، اما تو زندگی کردن و تو مصرف قناعت کن، در حد کفاف زندگی کن، نه بیشتر. و همینجا بود که من جلسه قبل عرض کردم زهد به معنای فقر نیست. بعضی ها گمان کردن که اسلام ترویج فقر میکنه وقتی توصیه به زهد میکنه، یعنی فقیر باشی. این یه مغالطه 100%. به هیچ وجه اینجوری نیست. اسلام نمیگه که ترویج فقر نمیکنه، فقر چیز خوبی نیست، فقر چیز خوبی نیست. بله ممکنه یه کسی زحمت بکشه، تنبل نباشه، کار بکنه، اما به هر حال به هر دلیلی فقیر باشه، این ثواب داره و خدا جبران میکنه براش. اما یه موقع هستش که خودش بیکار و بیار میگرده، فقیر زندگی میکنه، این هیچ ارزشی پیش خدا نداره، فقر هیچ ثوابی نداره. عنایت بفرمایید. پس هیچ توصیه در اسلام نداره. اونی که تو اسلام توصیه داره اینی که تو تولید ثروت کن، تو ثروت تولید ثروت کن. اونی که در اسلام توصیه شده که تو تولید قدرت بکن، چه قدرت اقتصادی برای خودت و جامعت، چه قدرت نظامی، چه قدرت علمی، چه قدرت سیاسی، چه قدرت جسمی، چه قدرت روحی. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قدرت کسب بکنید، قدرت تولید ثروت بکنید، اما تو مصرف قناعت بکن. امیرالمومنین یکی از کسانی بود که بیشترین تولید ثروت رو داشت، اما تو زندگیش تو مصرف قناعت داشت. زهد تو مصرفه نه تو تولید. خوب دقت بفرمایید، تو تولید حدی نداره، تا میتونی تولید ثروت کن، زحمت بکش برای جامعت در بیار، ولی تو مصرف قانع باش به حد کفاف. نوشتن تو روایات امیرالمومنین سالی 40,000 دینار درآمدش بود که اکثرش رو صدقه میداد، فقط به اندازه زندگیش بر می داشت، بعد کفاف بلکه پایین تر بر می داشت و بقیهش رو صدقه می داد. شما 40,000 دینار رو اگر من اشاره بکنم چقدر، هر دینار یه مثقال طلاست. 40,000 دینار یعنی 40,000 مثقال طلا. هر مثقال طلا حدود 3-4 گرمه. الان از طلا فروشو بفروشید یعنی حدود 50 میلیون تومان. 40,000 تا 50 میلیون تومان چقدر میشه؟ 2,000 میلیارد. امیرالمومنین درآمدش، ببینید، سالانه 40,000 دینار تو روایت داره. دینار رو حساب کردم خدمتون، هر دینار یه مثقال طلاست، هر مثقال 3-4 گرم طلاست، بنزه 50 میلیون تومان. حالا دست پایینش 2,000 میلیارد درآمد امیرالمومنین علیه السلام است. بله حضرت اون موقعی که ازدواج با حضرت زهرا کردن، اون اوائل چیزی نداشتن، اون موقع همه مسلمان ها اینجوری بودن، ولی بعد امیرالمومنین علیه السلام کار کرد، به خصوص اون 25 سالی که کنار بود، نخلستان هایی که امیرالمومنین علیه السلام آباد کرد، 100 تا چاه کند. ما یه چیزی میگیم یه چیزی میشنویم. چاه کندن کار ساده ای نیست. اونایی که اهل میگن از سخت ترین کاراست. 100 تا چاه کند و همه رو وقف کرد. آبار علی الان 8 کیلومتری مدینه چاه‌هایی که هنوز منصوب به امیرالمومنین میگن آبار علی، آبار جمع بئر یعنی چاه، چاه‌هایی که منصوب حضرت اینا رو حفر میکرد و وقف میکرد برای آبرین، برای کسایی که حج میرن وقف میکرد. درآمد تولید ثروت حضرت خیلی زیاد بود، تولید ثروتش خیلی زیاد بود، اما در عین حال تعلقی نداشت و فقیران در حد به هر حال کفاف و اون موقع که حاکم شد فقیرانه زندگی میکرد، اون موقع که حاکم شد در حد فقیرترین مردم زندگی میکرد. یه مرتبه با قنبر رفته بودن دو تا پیرن خریدن، امیرالمومنین علیه السلام یه پیرنی که گرونتر بود و به هر حال قشنگتر بود اینو به قنبر، قنبر غلام امیرالمومنین برده بود که امیرالمومنین آزادش کرد، ولی این دیگه جایی نرفت، دیگه خدمت امیرالمومنین تا آخر بود. حضرت اون پیراهن بهتر رو به قنبر داد، گفت آقا اینو چرا به من میدید خودت؟ حضرت فرمود تو جوان هستی، من دیگه سنی ازم گذشته، نمیخوام این پیراهن مال تو باشه. اون پایینتری رو خودش برمی‌داشت. یه مرتبه یه کسی اومده بود خیلی فقیر بود پیش امیرالمومنین، حضرت دفتردارش گفت 1000 تا به این بده، گفت آقا 1000 تا چی؟ 1000 تا دینار یا 1000 تا درهم؟ یعنی 1000 تا سکه طلا یا نقره؟ حضرت فرمود کلاهما اندی حجران، هر دوش پیش من سنگن، چه سنگ طلا چه سنگ نقره، هر دوش پیش من سنگ هستن، هر چی که براش فایده داره کارش رو میندازه بهش بده. این ثروت رو در می آورد ولی اسیر نبود، امیر بود، اسیر ثروت نبود. این وجود بزرگوار، این بیت شعر، من آخر جلسه هم قرار میدم، این بیت شعر شهریار که جزء بسیار شعرهای بسیار ارزشمند او هست، اصلا کل اون قصیده علی همای رحمت جای خود داره، ولی یه بیتی داره: برو ای گدای بسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی به کرم دهد گدار. یه موقع آیت الله آقای جوادی خدا حفظش کنه ایشون یه چیزی نقل میکرد، گفت یه جمعی خدمت یه عالم بزرگوار رسیدن، گفتن آقا یه چیزی راجع به امیرالمومنین بگید. اون عالم بزرگوار گفت شهریار این اشعار علی همای رحمتش، این قصیدهش خیلی ارزشمند، اما یه بیتش هستش که عیب داره، یه بیتش هست که عیب داره. همه تعجب کردن این اشعار شهریار هیچ که عیب نتونسته بگید. گفت آقا کدوم؟ گفت اون بیتی که برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدار. گفت اتفاقا این که خیلی ارزشمنده. گفت نه، این من به نظرم یه عیبی داره. گفت خب شما به نظر چی میرسه؟ گفت باید شهریار اینجوری میگفت: نرو ای گدای مسکین به سرای، به در سرای مولا، نرو، نرو ای گدای مسکین به در سرای مولا، که علی، الله اکبر، بله، که علی خودش بکوبد در خانه گدا را، تو نمیخواد بری، خودش بیاد، یا که علی همیشه کوبد در، این بهتره یا اون اولی که شهریار گفت که یکی بیاد در خونه؟ آخه یه کسی اومد در خونه امام حسین، امام حسین یه چیزی بهش داد، گفت کمه. یه کسی بود تو خونه امام حسین، گفت خجالت بکش، آقا این همه کمک بهت کرد. امام حسین فرمود چی نگو، این آبروشو گذاشته اومده در خونه من، آبروشو گذاشته، کمه؟ بله کمه. شهریار وقتی میگه برو در خونه او، اون عالم میگه نه نرو، وقتی بری در خونش معلوم امیرالمومنین بهت یه چیزی میده، اما وقتی نری خودش میاد در خونت. نرو ای گدای مسکین به در سرای مولا، که علی همیشه کوبد در خانه گدا رو. خدا رو قسم میدیم به حق امیرالمومنین، دست ما رو تو دنیا برزخ و قیامت بگیره و انشالله که بتونیم همیشه زیر سایه اون بزرگوار باشیم. شب جمعه، سلام شب جمعه رو داشته باشید و این سلام رو هم هدیه بکنید به حاج قاسم آقای سلیمانی. همه شهدا به خصوص حاج قاسم آقای سلیمانی به نیابت ایشونی سلام رو بدید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. صلوات عنایت بفرمایید.